بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما با این فاصله که میشه سر این بود که در هوش ضعیف ما انتظار آگاهی، خودآگاهی، قصد اینا نداریم، اما در هوش قوی چرا ما انتظار آگاهی دیشه یا نشه حرف دیگریه انتظار داریم ازش. تعریف خودمون از اینکه آگاهی، خودآگاهی، قصد و مراتبی که داره محقق، این اصل بحث ما بود. به دنبال این بحث من عرض کردم که در همون محدوده هوش قوی که ما انتظار آگاهی، خودآگاهی اینو ازش داریم، میتونیم به تقسیم سنال بکنیم: هوش پایه محور، هوش اشراق محور، هوشی که واقعا بیرون از این بنیه است و این هاست، و هوشی که نه، محل ظهورش خود این بنیه است. این تقسیم بندی را عرض کردم تا اینجا.
محل ظهورش و محل ثبوتش است.
حالا این هنوز خیلی این سوال شما زمینه های متعددی را ارزای ما امروز سر همین هاست که باید اینا باز بشه انشاءالله هرچی ممکنه. من عرض کنم که این مال اصل مطلب بود. به مناسبت جلسه قبل عرض کردم، قبل از اینکه وارد دقایق بحث بشیم، برای اینکه بعدن هی کسی نیاد مورد نقص بیاره بگه اینجور گفتی اونجا گفتی، گفتم ما تمام مراتب پایه ها را هرچی تو ذهنمونه بگیم و همچنین مراتب آگاهی را بگیم، که 15-16 تا مراتب آگاهی نشد بگم جلسه قبل عرض میکنم و 15 تا هم شد 7-8-10 تا چی انواع پایه ها که بحثش کردیم جلسه قبل هم عرض میکنم. فقط قبل از این که دوباره خلاصه ای از انواع پایه ها و اینا عرض بکنم، جلسه دهم بود جلسه قبل، بعد ذیل همون جلسه مباحثه که اونجا گذاشته شده بود، یکی از آقایون ارسال کردن مطلبی را که خب من دیدم که خیلی خوشحال شدم از اینکه جنبه تطبیقی داره با بحث ما، چیزی را که دیگرانم مشغولش هستن ما هم داریم هم مباحثه میکنیم، یه حالت تطبیق بین حرف اونها با این حرفایی که زده میشه، دیدم جالب بود. علی ای حال در ذیل اون جلسه ارسال کردن که حالا من میخونم عبارتی را که ارسال کردن و خیلی خیلی نافع. برای چی؟ تطبیق بین حرف ها در این که اشتراکات معلوم بشه، امتیازات حرف ها معلوم بشه که هر کدوم چجوریه. ببینید صفحه ای که از اونجا، این مقاله فرضیه نفسمندی هوش مصنوعی آقای برایان کاتر، تو فدکی هست عنوانش که من دارم از اونجا الان می خونم. الان گاهی میبینی دیگه یک ساعت جلسه بخوام همه رو بخونم یه جوره محصلش باید گفته بشه، هر کجا هم کم بود داره تذکر بدید که حتما عرض بکنم. خب در اینجا آقا این فرضیه آقای کاتر استاد دانشگاه کازا نوتردام آمریکا مقاله ای نگاشته است. خب ببینید ایشون ریخت کارش ریخت فضای کامپیوتر و مهندسی نرم افزار اینا نیست، ریخت کارش فیلسوف ذهنه، در فلسفه ذهن داره کار، لذا با اون گرایش با اون روی کرد داره حرف میزنه. ایشون آمده هوش مصنوعی که الان مطرح شده یه مقاله خودش خلاصه ازش تو مجله فلسفه ذهن یا کل اینا آورده، عباراتی هم من ذیل همون صفحه آوردم مال خودشه که توضیح میده، میگه مقاله من هنوز چاپ نشده، میاد در مجله بعدم میاد، خلاصه از اون را اون آقا گفته. ایشون میگه که ببینید کاتل دو استدلال به سود این تز عرضه کرده است. تز چیه؟ دست کم میتوان این احتمال را که هوش عمومی مصنوعی به معنای حقیقی نفسمند باشد جدی گرفت. یعنی چی؟ یعنی همونی را که من تو تطبیق عرض کردم، هوش اشراق محور. ایشون میگه ما میتونیم دستگاهی ماشینی با هوش مصنوعی بسازیم که واقعا هوش اشراق محورم داشته باشه. اصل حرف او در این مطلب فلسفه ذهن اینه، میگه یعنی ما زمینه فراهم میکنیم. بعدم تصریح میکنه پایان کلامش، میگه من نمیگم که ما روح را بیاریم. توضیح داده است مرادش از نفس و نفسدار شدن چیست. از جمله نفسمندی را گونه اتحاد نفس و بدن میداند که کذا. بعد نکته مهمی را میگه، میگه لازمه فرضیه مزبور این نیست که ما نفس های ماشین های هوشمند آینده را خلق کنیم. ما نفس ها را خلق نمی کنیم، ما همون پایه ها را، ماشین های هوشمند را ایجاد می کنیم. نفس از عالم دیگه بهش تعلق می گیره خودش، این اصلا خلق می کنیم. بلکه نقش ما تنها فراهم آوردن شرایط مادی لازم برای نفسمند شدن است. این سخن مشابه سخن دوگان انگاران جوهری است که معتقدند اگر بدن مناسبی فراهم آید، آنگاه نفسی به آن متصل می شود. تو شبیه سازی امروز شما یه سلول برمیدارید، میرید بدون اینکه دو تا سلول نر و ماده، سلول های جنسی داشته باشید، از یک سلول و اون دی ان ای او و کروموزوم که از هسته او استخراج میکنید شبیه سازی میکنید. یه انسانی پدید میاد، کمون که گوسفندش حالا آمده، یه انسانی پدید میاد از این روند شبیه سازی شد. شما میتونید بگید انسان هوش اشراق محور نداره؟ چون ما شبیه سازیش کردیم پس ارتباط؟ نه، وقتی این انسان از طریق شبیه سازی هم بدن مناسبی پدید آورد، ولی ما تثبیت کردیم که از این راه چنین بدنی پدید بیاره، منافاتی نداره. که وقتی یه بدنی است ولو از طریق شبیه سازی، الان که این بدن حالا خلاصه شده 10 ساله 20 ساله تکلیف میرسه، فرقی نمیکنه با اون پدری که فقط پدر بود، مادر که نداشت، فقط پدر بود. حالا پدرش چه زن باشه چه مرد، تا سلول از کی گرفته باشه، زنم اینجا پدر است، پدر به ایمان، درست شد؟ خب چطور ایشون میگه؟ میگه که ما فرضیه‌مون اینه که میخوان، و دو تا استدلال میگه دارن. میگه که نگاه کن، بله، دو استدلال اینه. البته میگه قبلش میگه که در مورد هر موجود نفسمند نظریه دوالیسم جوهری صادق است. خب نه، دوالیسم و مونولیسم و نمیدونم ترلیسم و بیشتر و کمترش نادیگه بحثایی که مفصل تو فلسفه ذهن مطرحه. مونولیسم این است که ذهن و بدن اصلا دو ایاد ندارن، یک چیزه. چرا میگید نفس بدن بود؟ دوالیسم اینه میگه نه، اینا دو تا هم نفس داریم بدن داریم، نفس تعلق به بدن داره. دوالیسم هم انواع دوالیسم صفتی و اینا که جای خودش، ایشون مبناش بر دوالیسم جوهریه. دوالیسم جوهری چی؟ یعنی دقیقا ما در مورد انسان با دو جوهر مواجهیم، نه دو صفت از یک جوهر، با دو جوهر. یک جوهر نفس، جوهر مدرک آگاه خودآگاه، یکی هم جوهر بدن. او به این تعلق گرفته، درست شد؟ ایشون میگه رو این مبناست که من استدلال میخوام بکنم که بعدن ماشین هایی میتونه بیاد که دوالیسم جوهری راجع به او صادق باشه. دوالیسم جوهری چی؟ یعنی ماشینیه که ما ایجاد کردیم و یک جوهر دیگری بیرون او از عالم دیگه به این تعلق میگیره. ما او را ایجادش نکردیم، او فقط تعلق میگیره به چی؟ به این بدن. یعنی حرف او را من دارم توضیح میدم، درست شد؟ میگه دو تا استدلال براش دارم. استدلال اول استدلال قیاس با بیگانه. موجودات قیاس با بیگانه، حالا متنش هست بعدش خودتون میبینید. مقاله تو فرضی که نه، مقاله فرضیه نفسمندی هوش مصنوعی، البته لغت نفسمندیش ایشون همون تعبیری که داره انسولمنت هست. سول یکی از لغت هایی برای روح هست دیگه، اسپریت و سول. انسول یعنی روح در چیزی دمیده بشه، انسول. این لغت انسولمنت یه لغتیه با میان بند، پیش بند، پس بند. سه تا واژه با هم ترکیب شده، نفسمندی، دمیده شدن روح، دارای روح شدن. حالا ایشون اینا میگه وقتی با موجودات متفاوت با خودمون برخورد بکنیم چی میشه؟ با ماده بدنی متفاوت هم باشن، اصلا با ما فرق دارن. که من تو پایه ها بعد همینا توضیح میدم، اینایی که ایشون گفت خیلی روی کردی کشی داره، نزدیکه به اون چیزهایی که من عرض کردم، ولی تفاوتهای مهم دارن. خب ایشون میگه که ما اگه بریم یه ملکی را ببینیم، جنی را ببینیم، یه چیزی را ببینیم که اصلا از ریخته ما نیست، بیگانه اسمش میذاره، ولی میبینیم خب سر در میاره، با ما حاضر حرف بزنه، استدلال کنه، رد کنه نفس، میگیم هوشمنده، میگیم روح داره، میگیم یه چیزی توشه که شعور، درک، فهمه، ولو بدنش مثل بدن ما نیست. ایشون میگه خب وقتی ما با یه زمینه ای فراهم کردیم که با یه ماشینی مواجهیم که دقیقاً به سمو بیگانه رفتار میکنه، ما میریم تو فضا با یه چیزی مواجه میشیم، خبر نداریم که اونا یه ماشین هوشمند درست کردن، باش حرف میزنیم میبینیم کاملا همه چیز هم میفهمه، جواب میده. این یکی. استدلال دومش هم میگه که اگر دوالیسم جوهری درست است، جوهری، آنگاه پذیرفتنیست که نفسمندی وقتی روی میدهد که یک سامانه فیزیکی مناسبی در کار باشد، اما به اندازه کافی مناسب، یعنی ناقص نباشه، کاملا یه پایه فراهم بشه که بتونه اون چیز مجرد، اون جوهر دومی که بیرون از نه، بتونه اینا به کار بگیره. این حاصل این حرف ایشون که حالا مقالش کی بیاد دیگه نمیدونم، ولی حرفش این. خب حالا در این که ایشون رو پایه داره تأکید میکنه، حرف مناسبی، ما پایه را باش کار داریم، پایه هم را ایشون فقط به اندازه کافی نقطه ای در نظر گرفته که حالا همین عرض منه، ما اینجوری اصلا به نامون نیست، ما پایه را حتما بنا داریم، مراتب در نظر بگیریم و این اصل کار ماست، برای این که پایه را یک طیف بسیار وسیع میبینیم، سر از بی نهایت در میاد. این نگاه همجوری که خودش هم میگه، حالا ولو مونولیسم دوالیسمه، دوالیسم هم جوهری فرض گرفته، ولی باز گرفتار این سناییته، یعنی روح بدن، نفس پیکر، سنایی دیدن، نقطه‌ای دیدن، نفس یکی، دو تا جوهر، دوالیسم، دوگانه دید. حالا یه تریلیسمی هم دیدم دارن اینا، گفتن که خب حیوانات ها چی کارشون کنن، اونا که ذهن هوشمند ندارن که، درسته؟ اومدن گفتن خب برای که حیوانات همی چیزی باشن، پس میگیم ذهن هوشمند انسانی، بدن و یک چیزی که میتونه بین این هاست که اون سگانگی که اونا دارن، باز اون حرف من رو تقویت میکنه، اینی که من الان بعدا میخوام عرض کنم. بعد میره جلوتر، من واقعا وقتی من دیدم حرف ایشونا، با همون یک هفته قبل اینا ایجاد کردم نوشتم، همونجا نوشتم مبنای دوالیز بر سهولت تقسیم سنایز روح بدن. بابا خود این دوتا چه دم و دستگاهی داره، اینجور نیست که بگید دو صورت نقطه برخورد کنید روح و بدن. موافق سوال کومیل است، من اینجوری بزنم، من این دوالیست میکنی آقا دنبالش است، همون سوال کومیل. یا امیر المؤمنین چی عرض کرد؟ یا امیر المؤمنین ارید و انتعرفنی نفسی، بدن دارم، نفس دارم، از محضر شما چی تقاضایی دارم؟ ارید و انتعرفنی نفسی، تمام شد. حضرت چی گفتن؟ گفتن کجای کمیل؟ ایل انفس ترید؟ همه میگه نفس و ارید و انتعرفنی نفسی، چقدر زیبا. ایل انفس ترید؟ میگه هل هی الا نفسان واحده، یه نفس که بیشتر، بله پنج تا شد تازه حضرت اینجا یه تقسیم بندی وسیعی انجام دادم من اینجوری بزنم اومد. اگر همونجا کمیل سوال میکرد که اورید ان تعرفنی ان نفس نامیه که یکی از اون اولیاش بود، حضرت میفهم بودن که احتمالا ایل انفس نامیه توری کدومیش میخوای برات بگم؟ بیا دوباره خودت نفس نامیه رو ببین چه دراراتی براش میگن. واقعا همجور هست، یعنی وقتی شما دنبالش میرید میبینید این دم و دستگاه، دستگاه الهی، عظمتش، تشکیلاتش، ما ضعیف هستیم، هی میخوام با دوتا نقطه یه سن کارمون رو در ببریم، حرف نیم. ما اگه این کار نکنیم مثلا معرفت برای ما حاصل نمیشه. اما غیر از اینه که دستگاه خودم همینی باشه که ما الان از ضعف خودمون مدیریت معرفتی میکنیم، درسته؟ پس این یه نقصه. ولی زای چیزی آمه میفتم سؤال کمیل مبنای دوالیسمه، برید ان تعرفنی نفسی، اما جواب امام مبنای فایبالیسمه. فایب پنج تا میشه دیگه، پنج گرایی. حضرت به مبنای پنج گرایی جوابش دادن.
بعدن هم جدا کنید.
بله؟
بعدن هم جدا کنید نفس با هم پنج تا.
بله خود بدن هم چه دم و دستگاهی که هم پایه هایی که الان من میخوام عرض کنم. بله و عرض کردم این چون اگر دقت بکنیم مبنای پایه محوری که الان ما دنبالش هستیم با این توضیحاتی که انشالله ذهن شریف دون ببینید درسته این حرفا به پایه ها را دسته بندی کنه، ردیف بندی کنید، آگاهی ها مراتبی هم که از این پایه ها ظهور میکنه دسته بندی بکنید، ببینید یه چیده مبنای پایه محور مبنای انفیتیالیسم هست. فینیت متناهی، انفینیت نامتناهی گرایی. این همجوری من دیگه بعدش هم رفتم ببینم اصطلاح هست یا نیست، دیدم تو این فضای ما این اصطلاح نیست، فقط یه فینیت لیسم داریم که تو فضای ریاضیات مقابل افلاطون گرایی که حتما میگن این لایتناهای ریاضی را باش. ریاضیات عناصر ریاضی محدوده، اما شبیه حرف برابر و شهودگرایانی که مقابل اول قرن بیستم
مخالف صورت گرایی،
بله، و مخالف اون حرفایی که کانتور میزد با اون بی‌نهایت هاش. این فضایی چه آقای بله چرز میکردم ها بله این مال محدودیت گرایی. یکی نامتناهی گرایی داریم در مسئلهش معرفت و اینکه مبناگرایی که باید معارف ما به یک بدیهیات اولیه برگرده یا به انسجام گرایی که نه در یک شبکه ای از معرفت ها با هم دیگه نظریه صدق که صدق مبناش چیه؟ مطابقت با واقع یا در انسجام گرایی، اونجا یه حرفی اونم عالیه، این قابل پیگیری، اون همون بی نهایت گرایی است، انفیتیالیسم که انفیتیالیسم اینجوری. این مبنای اوناست. چجوریه؟ اونا میگن که ما به یک نقطه ابتدایی نمیرسیم، مراتب صدق و همه اینا تا بی نهایت توجیه پذیره. اینم یه مبنای برای خودشه. حالا بعضی این چیز هم که من عرض میکنم اینا با هم دیگه دست به دست هم بده معاید هم دیگه میشه. اون ولی اون فضای معرفت شناسی و نظریه صدق و اون هاست، تو اون فضا. اینه که من الان عرض میکنم بی نهایت گرایی در پایه ها، بی نهایت گرایی در اون مرکب هایی که میخوای کرسی درست بکنه برای ظهور اشیاء، اون منظور من. مال اگر پیدا کرد که صحبت شده باشه به من بگید الان ببینیم حرفایی که زده شده. ببینید در اسفار جلد دوم، اسفار نه جلدی، از صفحه 46 تا 80 از اون بحثای خب مفصلیه که به این بحثای ما خیلی ارتباط داره، فی تحقیق صور و المثل الافلاطونی. اول حرف ابن سینا رو میاره، بعد حرف استادش رو میاره، داماد رو میاره، حرف خفری رو میاره، همه اینا رو در توجیه مسلم میاره و آخوند هیچ کدوم اینا نمیپذیره. بعد حرف شیخ الاشراق رو میاره، میگه حرف شیخ الاشراق خیلی عالیه، خیلی تعریف بالایی میکنه، ولی میگه باز در این حال کمبودهایی داره. یه دو سه تا کمبودهایی حرفش خود اشراق را آخوند میگه در اسفار و نهایت اون مختار خودشون نشون میده. اگر بعدا انشاءالله مراجعه کنید این 40 صفحه منم حدودا با دقت نگاه کنید، مطالب اونجا هست که این بحثای ما و کمک به اینا خیلی کار سازه. یعنی مسئله افلاطونی را که میبینید این همه گفتن شنیعاتی که وارد کردن برشون، یه بحث قدیمی. حتی یه جای آخوند میرسه میگه که انقلت با این حرفایی که زدی تو ارسطوطالیس را رد کردی. میگه قلت الحق و احق و انیوکتبه. بعدش البته چون اصولوژی ها را از ارسطو میدونستن، حالا میگن مال او نیست، مال افلوتینه. میگه که نمیدونم خودش که تو این کتاب همی حرفا را زده، نگاه کنید. بعد یه دو تا احتمال میده که احتمال دومش ها مرمه های سبزا بر میگن نه دیگه، این احتمال دوم ها برای ارسطو نگرید. حالا خودتون خواستید مراجعه کنید. عرض کنم که خب الان چیزی که من میخوام عرض کنم اینه، ما برگردیم حالا به حرفمون. ما پایه ها داریم و چیزهایی که ظهور میکنه توسط این پایه ها. این پایه ها یک طیف وسیعی را تشکیل میده، سر از بی‌نهایت در میاره. کما اینکه اون چیزهایی که در توسط او ظهور میکنه اینجا نمیشه. پایه هایی که من عرض کردم، حالا اونایی که میخواد یادداشت کنیدم، من سریع اون چیزایی هم که جلسه قبل گفتم میگم. بایه
هرچی
نه زهر اینا نشدن باید نوشتم ولی باید تایپ بشه یا اینا، حالا بعد زحمتی که هست اینا من الان میگم زحمت میکشم میاد شما بعد میتونید ببینید. عرض کنم که ببینید، من عرض کردم تو پایه ها ما میخوام یه چند چیز کنار هم قرار بگیرن، مثل یه کرسی بشه که کتی بتونه بینشینه روش. اینجوری بود منظور از پایه اینه دیگه، ظهور کنه یه امری. کرسی چجوریست؟ هیئتی را فراهم میکنه تا کسی بینشینه روش. چوبای خالی کرسی باشه کسی نمیتونه رو کرسی بینشینه، باید این هیئت فراهم بشه. اینا تعبیر پایه میکنیم براش و خیلی هم بسیار. البته سر و کار ما در پایه ها با بی‌نهایت ها حرفی نیست، اما بی‌نهایت درجه اول، بی‌نهایت درجه دوم نه. اینم چون حالا مباحثه طلبه میگم که من به عنوان طلبه چیزی مطالعه کردم میگم، شما هم سن جوانی هستید پیشا بگیرید. یکی از مهمترین چیزهایی که در قرن بشر، در قرن بیستم، بشر قرن بیستم بهش رسید و الان هم نه ربطی به فلسفه داره نه درش اون عرض کردم اختلافات فلسفی ولو خواستنم انجام بده، اصل این حرفا نمیتونن کارش کنن. برهانی که ما آورد اون مطلب چی بود؟ مطلب عجیب و غریبی بود که مجموعه اعداد گویا شمارش پذیره. من مکرر گفتم اینا ولی اینجا اونا که تشریف نداشتید خوبه پیشا بگیرم، فقط به صورت اشاره 30 ثانیه عرض میکنم. ببینید بلا کس چیزی گفت؟ بله، این از مطالب خیلی ساده این است که مجموعه اعداد، مثلا مجموعه اعداد طبیعی از یک شروع میشه میره تا بی‌نهایت، این بین دوتا عضو از این مجموعه دیگه چیزی نمیتونی پیدا کنی از باب اعداد طبیعی. شما وقتی سر و کارتون با عدد طبیعیه بین دو و سه چنده؟ هیچی، دو بعد سه هست، بین چیزی ندارید. همچنین اعداد صحیح مثبت منفی، تمام اعداد صحیح اینجوریه، یعنی بین دو عضو از این مجموعه دیگه عضو دیگری نیست. اما وقتی میرید سراغ اعداد گویا، یک تعبیر بسیار مهم و اعجاب آور واقعا فکرش میکنه بهتش میگیره. مجموع عدد گویا چیه؟ یعنی اون عددی که از نسبت بین دو عدد حاصل میشه. الان بین یک و دو عدد نداشتیم صحیح، اما میگیم یک دوم یعنی نصف، دو سوم، سه چهارم، یعنی همین فاصله که بود دو یک سوم، یعنی بین دو سه شما داری عدد پیدا. نمیشه اعداد نسبی، اعدادی که منطقن گویا. چیز عجیب و غریب اینه که ریاضیدان ها میگن که مجموعه اعداد گویا فشرده. این فشرده یعنی چی؟ فشرده خیلی مهمه. فشرده یعنی این که هر دو تا عدد گویا پیدا کنی، هر کجا دو تا عدد گویا پیدا کنید، بین اون نه تنها یکی نید، دوباره بی نهایت عدد گویاست. بی نهایت خیلی عظیم. اگر دو تا عدد گویا را مثلا یک دوم با یک سوم، دو تا عدد گویا بیاد هی به هم دیگه نزدیک کنید با کسرها، بی نهایت برید جلو، برسید دیگه یه جایی که اصلا دیگه تصورش هم سخته، باز بین اون دو تا عدد گویا باز بی نهایت، نه یکی دوتا، باز بی نهایت. وقتی فکرش میگم چیز بهتاوری یعنی فشردگی، یعنی هر دو عضو دوباره بینش بی نهایت عضو از هم اومده. اینا میگن فشرد. حالا این چیز خیلی این درک ساده، اونی که رهاورد قرن بیستم بود به بهتاور اینه که با برهانی که ثابت شده تو فضای ریاضی میگن این مجموعه اعداد گویا که فشرده است شماراست. شمارا یعنی چه؟ یعنی تناظر یک به یک داره با مجموعه اعداد طبیعی. از نظر قوه بی نهایت با اعداد طبیعی یکیه. به اصطلاح اعداد ترانس یعنی هر دوتاش الف صفره، هر دوتاش الف صفر. اعداد طبیعی که بینش فشرده نبود، اعداد طبیعی که بین هر دو عضوش چی نبود، فاصله نبود، با اعداد گویایی که بین هر دو عضوش بی نهایت عضوه، ولی از نظر زور بی نهایت بودن دوتا یکی هم. از نظر اعداد بی نهایت ها هر دو الف صفر هم. و شمارا، شمارن هم، شمارن تناظر یک به یک داره با مجموعه اعداد تزید. الف صفر نام عددهای بی نهایت هاست، اعداد ترانسفینی بهش میگن، اعداد متعالی. الف صفر اولیشه که همین اعداد طبیعیه، و هر مجموعه بی نهایتی که با اعداد طبیعی بی نهایت اول تناظر یک به یک داشته باشه شماراست. یعنی برای شمارش میتونیم بشماریمش و درجه بی نهایت بودنش با درجه اعداد طبیعی برابره قوتش. خیلی این دستاورد مهمه بود تو قرن بیستم. مجموعه اعداد گویا فشرده اما شما برید فکرش کنید ببینید چه عجایبی برای متفرق میشه. خب این مال اعداد گویا و منفصل هم هست. حالا مهم این بود دومیش، مجموعه اعداد حقیقی ناشمار است، یعنی نمیشه با تناظر یک به یک نداره. از اینجا نتیجه میگیره که مجموعه اعداد گویا هر چند فشرده است اما به اندازه کافی فشرده نیست. این تعبیر است که دارم، یعنی چی؟ یعنی ولو بین دو عدد باز بی نهایت عدد است، اما باز بی نهایت نقاط روی محور پیدا میکنیم که این گویا نیست، گنگه. بی نهایت عدد پیدا می، مثل عدد پی که من عرض کردم، اعداد گنگی که رسم پذیره، مثل رادیکال دو نشونش هم میدی با خطکش و پرگاه میگم ببینی این نقطه رو میبینی، این نقطه عدد گویا نیست، محال است بتونید به عدد گویا را بیان کنید، ولی نقطهش اینه. پس معلوم شد که اعداد گویا که اینقدر گسترده، باز بی نهایت عدد داریم ما که تو مجموع اعداد گویا نیستن. این خیلیه. و اعداد غیر گویا، دوباره اعداد گویا رسم پذیر، غیر رسم پذیر، مثل عدد دیگه چی؟ پی، که اصلا رسم پذیر هم نیست. حالا منظور من اینجا چیه؟ چون در پایه سر و کار ما با انفصال، با ریاضیات گسسته است، ما میخوایم حتما یه پایه درست بکنیم که اون تموج پایه هم که عرض میکردم اگر کوچیکترش کنیم دیگه از بین رفت. هفته قبل اینا قشنگ توضیح دادم، جلسه قبل، که اگر این پایه را بخواد به عنوان یک جزء لایتجزایی مطلوب ما کوچیکترش کنیم، محال نیست برید بشکنیدش. اما اون دیگه اون چیزی که پایه‌ای که او درش بود اون دیگه محو شد. درسته؟ پس در پایه ها سر و کار ما با چیه؟ با اعدادی است که تشکیل بده یه پایه را. در اونجا سر و کار ما با پیوسته ها نیست که به صورت پیوسته عدد حقیقی اونا باشه. ما میخوام پایه درست کنیم. باید حتما عددی داشته باشیم که اینجوری من بگم اونو میاد. حالا احتمال این که در پیوستشم بیاد ممکنه بعدن، ولی فعلا اینجوری تو ذهن منه. خب حالا ما پس بی نهایت پایه داریم. بی نهایت از درجه اول، نه الف یک. الف یک چی شد؟ اعداد حقیقی. یعنی همه ای عددهای گنگ ها، همه گنگ ها رو به هم دیگه ضمیمه کنید میشه خط محور با حالت پیوسته. درست شد؟ تو مجموعه اعداد گویا گسسته قرار شد، بینش نقاطی است که گویا نیست دیگه، ولی وقتی پیوسته شد میشه عدد حقیقی که چیه؟ الف یکه. یعنی زور بی نهایتش بیشتر از زور اعداد طبیعیه، به همون معنا که تناظر یک به یک ندارن. یعنی رو برهان آورده برای شما ریاضیدان قرن بیستم به این که محال از شما بتونید اعداد خط متصل پیوست اعداد حقیقی را با مجموع اعداد طبیعی بشماریدش، شمارا نیست. اما مجموع اعداد گویا با این که فشرده است شماراست. خیلی این دستاورد مهم، نوابغ ریاضی هزاران سال از این محروم بودن. این الان شما، من به عنوان طلبه که اینا رو مثلا شنیدم خدمت شما میگم و اینا رو مهم بدونید، ببینید چقدر گذشته و این مطلب بسیار مهمیه در این فضایی که ما دنبالش هستیم برای اون چیزایی را که میخوام به عنوان جزء الهی تجزا، به عنوان یک نقطه، به عنوان یک قطعه در نظر بگیریم برای پایه‌ها.
پایه‌های بحثمون از سنخ عدده که اینطوری میفرمایید بی نهایت.
بله، چون ما میخوام که هی مرکب درست کنیم، میخوام چند چیز را بیایم ترکیب درست کنیم، از نظام ترکیبی یک مرکب یه چیزی قدرت ظهور داشته باشه. درست شد؟ همین نظم رو تغییرش میدیم با یه ترکیب دیگری، چیز دیگری ظهور میکنه و به صورت طولی و عرضی که حالا چون جلوتر صحبته شده دیگه. فقط باید برید،
فقط یه چیزی که اینا که میفرمایید مگه محدود نیست؟ یعنی مگه ما داریم عددش رو میگیم؟
ببینید من مثال پایه عرض کردم دیگه، ساده ترین مثالش هاشت او بود.
بله،
هاشت او یه پایه است. چه کار کردی؟ دو تا از هیدروژن میارید، یکی از اکسیژن، یه کرسی درست میکنید. وقتی به یک نحو خاص اینا صورت تونستن، این کرسی رو به آب پدید میاد. یعنی آب به عنوان یک چیزی که خواص و آثاری داره تا این نباشه نیست، این وقتی شد میاد. درسته؟ و اگه اینا به هم بزنید میره.
یعنی بعد اعداد که بی نهایت ملازمه داره با اینکه صورت‌های ترکیب این هم بی نهایته؟
بله، همین الان صحبت الان سر همینه که ما، یعنی ملازمه فیزیکی را میخواد بگی؟ نه، اونا که منظور
بی نهایتی که میگی پس مقصود چیه؟
نه، پشوانه هم دیگه. یعنی اونجا که ما بی نهایت را دیدیم، درسته؟ اون نظام ریاضی پشتیبانی میکنه انواع تموجهای پایه‌ای که عوالم مختلف و اشیاء مختلف پدید میاد. و لزام در مسئول از چیزایی که نظرتون باشه، آخوند خودشون مبناشون در جسم حرف ارسطوئه، یعنی جسم را یک پیوسته میگیرن، اتمیست نیستن. در این حال قائلن به مسئول و حالون که من اینجور شالون نیست، از نظر مبنا بین این تا تحافظه. یعنی و لذا من میگم پایه، شما اگر جسم ارسطوی را بخواید ببریدش باش مثل افلاطونی ترسیم کنید به یه تحافت ذهنی میرسید، اما اگر با پایه محوری برو جلو قشنگ نظام صاف و صوف، یعنی مثل را و تمام اون مطالب را با این نظام پایه محور ترسیم کنید، خیلی عالی. اما با اون نظام جسم متصل واحد پیوسته نمیتونید. البته علامه در نهایه فرمودن که این قول ارسطو زمان ما دیگه واضح شده که درست نیست. اینا در نهایه فرمودن علامه.
اونجایی که مثلا انرژی میاره،
اونجایی که بحث جسم را میارن در ماهیات معلوم
مرحله پنجم که میخواد در ماهیت جسمی که با ورود انرژی متفاوت میشه اونجا منظورتونه در نهایه کجا؟
اون انرژی الان یادم نیست، ولی اینا یادمه که اونو باید مراجعه کنم ببینم. اونی را که یادمه در اونجایی که قول ارسطو را میگن که اقوال راجع به جسم را میگن، وقتی قول ارسطو را میگن به نظر میگن که امروزه واضح شده که یعنی نظریه اتمیست دیگه از اون نظریه هایی در علمه که من بارها عرض کردم، از نظریه هاییست که بشر پل های پشت سرش خراب شده. خراب به این معنا که این نظریه دیگه طوری نیست بگیم یه روزی برمیگردیم میگیم باطل بود، بله میتونیم به ترکیب برگردیم که ترکیب هم حق باید هم برگرده بشر حالا اون جای خودش، ولی این اصل اتمیست به این معنایی که شد دیگه از چیزاییست که بشر خراب کرده پلهای پشت سر خودشه، یعنی دوباره بخواب برگرده بگه اطمینان داریم یه روزی برمیگردیم اینجوری نیست، اساسا اینجوری نیست. حالا باید کسی مبادیشو فکرش کنه ببینه به خودش به اطمینان برسه،
یعنی الان در ترکیب بازنگری کنی بعد از این که این اصل
بعد. یعنی بعدی که
ترکیب پیوسته امتدادی که قبلا
بعد میتونیم دوباره به یک جوری به ترکیب به یه معنای مکمل هم دیگه برگردیم.
آقا شما فرمودید اون فشردگی که توی بی‌نهایت بین دو عضو اعداد گویا وجود داره میتونه پشتیبان یک ترکیب جدیدی باشه.
بله ترکیب های جدیدی باشه. بله یعنی ما توی یک نظام حالا مثلا الان امروز یه زمانی حدود مثلا نمیدونم تو قرن 20 میرفت کنار به شدت فیزیکدان‌ها مدافع اتر بودن. اتر را نمیتونستید شما از فیزیک بگیرید به عنوان یک بستر. بعد که امواج الکترومغناطیسی کشف شد و آمدن و دیدن اینا در خلا میره، خلایی که در فضای نمیدونم فرمی اونها میگن این روزه بهش، یعنی اونجایی که جرم سر و کارشون با یه جرم فیزیکیه، بعدی که امواج دیدن در خلا میره خلا اینجوری گفتن نه ما کاری به اتر نداریم، امروزه در فیزیک کاری با اتر ندارن اصلا گذاشتنش کنار، من گمانم اینه روزی برمیگردن دوباره اما با یک نگاه جدیدی به اتر. اون اتری که قبلا فیزیکدانا میگفتن بله اونجوری الان امواج الکترومغناطیسی نقضش میکنه، اما مانعی نداره که ما یک اتری داریم با یک بستری که همون بستر برای انتشار امواج نوری هم نیازه. اون بستر چیه؟ خب اون اتری که شما تعریف میکردی خب نباشه، ولی علایه ما بستر میخوایم. خلع تعبیر میکنه یه چیزی درست نیست از نظر دیدگاه صحیح، بستر میخواد. حالا اون بحث علایه حال
نظر پیوستگی نظر تو همینه به یه نگاه جدیدی برمیگرده باشه ها.
اتمیست وقتی جا گرفت خودش، ما وقتی برگشتیم میبینیم نگاه های ترکیبی هم که بشر در شهود خودش با ارتکاز و فطرت الهی خودش داره اونا هم وجهی از سهر داره. حالا اونا ولی خب تا اونا کامل نشه اینا خودشو خوب قشنگ نشون نمیده، مثل هندسه تحلیلی و ترکیبی. هندسه تحلیلی وقتی اومد رحمكم الله، هندسه تحلیلی وقتی اومد همه هندسه شد معادله، همه ذهن ریاضیدان و هندسه‌دان رو مشغول خودش کرد و فرمول هایی که تعریف کنن هر درست شد. اما بعدی که هندسه تحلیلی خوب کامل همه برگشتن گفتن هندسه ترکیبی هم برای خودش احکام داره، حساب داره، اینجوری نیست که تنها و تنها ما بخوام با تحلیل کار هندسه ترکیبی را انجام بدیم به امثال. حالا اینا درست باشه یا نه دیگه به اندازه دهن من طلبه نیست، میگم به عنوان سرنخی برای شما. کجا بود عرض من که مادم اینجا ها میخواستم پایه ها را بگم که یاد داشت. ببینید عرض کردم دسته بندی ما این بود، اول پایه هایی که ما برای ظهور آگاهی اونا نیاز داریم یا پایه فیزیکیه یا پایه غیر فیزیکی، اصلا سنخش سنخ عالم فیزیک و ماده. پایه های غیر فیزیکی رو من مثال هایی یا نوشته بودم که خوندم، بدن برزخی که وقتی انسان مرد میره با اون بدن کار انجام میده، آگاهی داره اما پایه فیزیکی نداره.
خود فیزیکی رو یه دونه پایه در نظر میگیره، یعنی فیزیکه مثلا ماده لطیفتر مثلا بینابینی نمیشه.
ببینید فیزیک این که من عرض میکنم هم اعداد گویا بیار پشت کنش، من اصل عرض من در اون تمبوجه پایم که قبلا توضیح دادم اینه که ما یک بستر میخوام از نظر بحث فلسفی امروز سر میرسونیم، از نظر بحث های فیزیکم بعدن میاد که می من اینجور بگم اونم، اگرم الان شده من خبر ندارم به من بگی که یک اتر با دید جدید شبیه اتر قبلی با دید جدید میبینن نیاز داریم، درست شد؟ اون وقت تمواج پایه اینه که شما اون بستر اصلی واحدهای به عنوان جزء لایتجزای یک عالم در او پدید میاد، متداخل با همدیگه هم میتونن باشن و بی نهایتا. یعنی شما طولش اگه نگاه کنی الان خیلی راحت، آب که پدید اومد از چند تا بود؟ از سه تا بود. همون سه تا برید تو دلشون میبینید دوباره خود او هم یک کرسی است. یعنی هیدروژن دوباره تو دلش یک کرسی خدا متعال ترسیم کرده، هیدروژن پدید اومد، چیزی نیست. خب چیه اون ذرات بنیادی؟ برید دوباره تو هر کدوم از اون ذرات به عنوان یه چیزی که ظهور کرده میبینید باز تو دلش تا بینهایت میبینید یه چیزیست که اون کرسی فراهم شد. جایی نداریم الان بشر میخواد برسه به نظریه چی میگن؟ نظریه وحدت بزرگ. وحدت بزرگ، بله بزرگ، وحدت بزرگ یا چی؟ تئوری همه چیز.
ام
بله؟
ام سیوری دارن میگن ام
تئوری همه چیز.
نه اون تئوری نمی یکی از تئوری هست، نه تئوری everything، بله اون یکی از اونایی که میخواد اینا بگه نظریه ایمه. خود تئوری هر چیز اینا ملازمه نداره با ام. ام یکی از راهکارهای بیان اون نظریه هر چیزه،
کاندیداهای
آره اینجوریه نظریه ایم. ولی شما میتونه غیر او بیارید نظریه everything که فهم نظریه همه چیز، و میخواد چه کار کنه؟ میخواد کل عالم را به اون یک چیز اصلی که همه را درست کرده برسونه. ملاحظه کنی این آیا میرسه یا نه؟ همین سواله، سوال فلسفیه. اینی که الان من مدافعشم اینه که نمیرسه. این یک از عجز بشر است که الان داره میره سراغ یه چیزی که بگه اون پای است. از عجزشه. و الا اگر از دید خودش بره جلو، این با پایه هایی که من عرض می کنم و اون اتر، شما اون جزء لایتجزایی که می تونید تشکیل بدید بسترش چون اون اتر است، تا کجا می رسید که دیگه اونجا وایسید جزء لایتجزایی کوچکتر از اون نتونید درست کنید؟ کجا می رسید؟ بیجا. یعنی شما بستری خدا متعال فراهم کرده تا بی نهایتا برید ریز بشید، باز خدای متعال در همونجا میتونه چیکار کنه؟ یه پایه جزء لایتجزا درست کنه. همون پایه رو دوباره بشکنیدش، راه داره. راه داره بشکنیدش و میری تو دل او، تو دل او دوباره چه جزء لایتجزاها و پایه هایی هست. اصل بسترم بله؟
فرکتلیه.
بله. یکیش فرکتل، دورای دیگه هم میشه. یعنی هندسه فرکتال میخوام. هندسه فراکتال یکی از اوناست که اینجا نقش ایفا میکنه. چرا هندسه های دیگه نه؟ تو یک فضای بستر چند تا هندسه با هم دست به دست هم میدن متداخل. یعنی الان ما اینجا تو این اتاق نشستیم، هندسه مالا فرض بگیرید اوکلیدوسیه، فرض بگیرید همینجا یه عالمی دیگه، همینجا جاش فرق نمیکنه. خدای متعال عالمی آفریده، هندسهش هندسه فراکتال، همینجا عالم دیگه داره، هندسش نمیدونم بیزویه. عوالمی که ما توی میخوان تو تمواج های پای فرض بگیریم متداخلن، متمانع نیستن که وقتی اینجا این تمواج صورت گرفته یه عالم تشکیل شد، تو اینجا تو همینجا نتونه عالم دیگه شکل بگیره. اینا تداخل میتونن بکنن. اینا مباحث خیلی مهمیه. چند سال پیش راجع به عوالم مباحثه میکردیم، اونا اومده چند جلسه راجبی صحبت شده. خواستید ظاهرانم پیاده شده، به نظرم پیاده شده. علایه حال خب، حالا پس بدن برزخی، بدن در خواب، دوتا دیگه بدن اختراعی که صاحب اسفارشون میگه، میدونید ایشون در معاد بدن اختراعی قائل است که میگه خود نفس انشاء میکنه. خب رو مبنای ایشون بدنی که نفس انشاء میکنه پایه ایست برای چی؟ همون بدن پایه ایست برای ظهور شعور، آگاهی، فهم نفس در اونجا، فهم و درک نفس در اون بدن اختراعی که آخون نگه ظهور میکن. یا بدنی که مرمه آقالی مدرس میگن، مرمه آقالی مدرس از مبنای صاحب اسفار تو معاد فاصله گرفتن دیگه، بحثای خیلی زیبایی هم هست، تا الانش هم یه تعبیرات تندی بر علیه هم دیگه میارن آقایی. بله، اونایی که خیلی مدافع صاحب اسفارن مبنای آقالی رو قبول ندارن، اونم دیدید یا ندید. ولی مثلا مرحوم اصفهانی کمپانی رضوان الله، ایشون اصلا یه رساله‌ای دارن در تایید حرف آقالی مدرس. حالا حرف آقالی چی میشه رو مبنای ایشون؟ دیگه ایشون بدن اختراعی نیست، میگه طبق روایتی که در احتجاج هست، میگه همین بدن عنصری حرکت جوهری انجام میده در دل خاک، بعد یعود و الهیس روح. یه جمله امام علیه السلام فرمودن، یک کتاب حکمی حجیم شده برای آقالی مدرس. آقالی مدرس بزرگ بودن، حالا شخصیت ملا صدرای جوری دیگه، حاجی آقا میفرمودن، میگفتن استاد ما مرمو کمپان، میگفتن که استاد ما گفت اگر آقا علی زنده بود با معلومات امروزم الانم میرفتم درسش. و این تعریف خیلی بزرگی از مرحوم اصفهانی برای کی؟ برای آقا علی. سبیل الرشاد، رسالش اگر ندیدید مطالعه کنید خوبه. سبیل الرشاد رساله آقا علی است در این. خب اینم یه جور پایه هست، پایه غیره. ایشون چی میگن؟ میگن بدن ما خدا متعال توی عالم فیزیکی قرارش داده، تو دل خاک پخش میشه، اما ما میگیم پخش شد، او داره به حرکت جوهری در دل خاک ادامه میده کمال خودشه. امام صادق سلام الله علیه به اون زندق چی گفتن؟ فرمودن بدن تو خاک میمونه، اما روزی که روز حشر شد یعود الهی سر روح. حضرت نفرمودن روح میاد تعلق میگیره بهش، فرمودن این بدن میره سراغ روح. تعبیریست که دیگه وقتی امام میفرما مثل حکیم آقا علی میخواد که درک کنه قیمتش را، یه رسالش کرده. میگه خیلی تفاوته به اینی که بدن بره به روح وصل بشه با اینکه روح بیاد تعلق میگیره به بدن. یعود و الهی سر روح، امام فرمودن بدنی که بعد از حرکت جوهری به فعلیت تام مرسید،
همچنان بدنیتش هم حفظ میکنه.
بله، اما بدنیه که ما تا نبینیم نمیدونیم چجوریه، یعنی بدنیست که یه چیز کوچیکش کل 90 سال زندگی دون باشه، یه بدنیه که وقتی نگاش میکنیم اینه کل 90 سال توشه، با برزخش، با همه حرکتاش، با همه ابدانش. این خیلی لطیفه که ایشون برمه اینجور فعلیت تامه پیدا میکنه که همه اینا درشه، این بدن قیامتیه. خب اینم یک، خب اون بدن قیامتی که آقا علی میگن اینم پایه است، اما فیزیکیه نه، به فعلیت تامل مخصوص عالم قیامت اونجا رسیده. اینا همه انواع پایه های غیر فیزیکیه. اگر هرچی از اینا شما ملاحظه فرمودید چیه؟ با اون مقاصدی که بعدن ماهی پایه ها رو تقسیم میکنیم قاطی نشه. ملاحظه کردید؟ ما اینا را همه سر جاش درست شواهد عدیدم داره ثابت هست.
ینتقلو داره، فینتقل بإذن الله القادر الهی سروح، همین میفرمایید؟
بله بله بله، منتقل میشه اما الهی سروح، یعنی در حبوط روح در عالم حرکت روح چی میشه؟ میاد پایین، حبوط میکنه، به بدن تعلق میگیره. اما اینجا از هم میفرمان تراب روحانیین که ذهب فی تراب، مثل طلا در دل خاک میمونه، میره تا کجا؟ تا اونجایی که تنتقل و الهی فی روح، اینا میرن به روح وصل میشن، یعنی رتبه وجودی بدن میره بالا، نه اینکه روح حبوط کنه نزول در بدن بکنه. حالا اینا بحثاش دیگه خودشون هم
یهودون که فرمود انگار قبلا مونده پایین بعد برمیگرد، ینتقل و یعنی نه پایین بوده الان داره میره بالا.
بدن یعود و من یعود گفتم ها، ببخش من بله اونی که اونجا هست درسته، من سریع گفتم ببخش، اولش از فرمای شما رو متوجه نشدم که کجا
این بحث من می‌بینم که برای من چیز شده این بدن‌های غیر فیزیکی غیر پایه اون بحثی تو عوالم بشه تموج پایه و انواع تموج پایه که می‌تونیم داشته باشیم که بی نهایت تموج پایه هست همه این بدن‌ها زیر اون تموج پایه مختلف نیست یعنی
لزوماً نه
لزوماً می‌تونیم بدنه داشته باشیم
یعنی همونطوری که
تموج پایه است چیز هم
بله یعنی بدن برزخی که گفتم بدن برزخی گفتیم ماده برزخی داره یعنی چی؟ یعنی همینجوری که یه اتری تو ذهن فیزیک دانا بود که حالا ورش داشتن چرا؟ چون امواج نوری را دیدن در خلا میره ما نیازی دیگه به اتر نداریم درست شد؟ امواج مکانیکی مادی نیاز به اتر داشت حالا که این در خلا میره دیگه نیازی نداریم مرز کردم اگه با یک نگاه جدیدی بگیم نه خب یه جور اتر دیگه ای داریم که بستر همون چیه؟ میدان مثلا شما با القاء مغناطیسی قانون مهم علمیه دیگه القاء مغناطیسی یعنی شما میدان مغناطیسی را که قطع کنید موج ایجاد میکنه امواج الکترومغناطیسی هم همینه شما هر یک سیم را در عبور میدید میدانش را قطع بکنید الکتریسیته چی پدید میاد متناوب الکتریسیته یک سو غیر متناوب همین باتری هست الکتریسیته ای که با قطع میدان پدید میاد با قطع و وصل که عوضم میشه میگم الکتریسیته متناوب فاز و نوله متناوب قطع داره عوض میشه بله؟
الترناتیو
بله بدل هم دیگه میاد به صورت متناوب خب در اینجا شما الان وقتی اینا رو دیدن وقتی بگید ما چنین فضایی داریم بعدا میریم جلو میگیم حالا این اتری که الان تو عالم فیزیکی که فیزیک الان ما داره باش سر و کار داره این اتری که بهش رسیدیم و خیلی لطیف تر از اون قبلیه بعد مثل آقای شاه بده به ما چی میگن؟ میگن هنوز ما عوالم دیگه ای داریم غیر فیزیکی اونجا هم یه اتر برای خودش داره تموج پایه نه اینجوری که اینجا الان دنبالشیم ما داریم بحث میکنیم ولی ها گفتم پایه ها فرق میکن پایه غیر فیزیکی یعنی ماده متناسب اونجا غیر فیزیک اینجا با این توضیحاتی که برای فیزیک ما میدیم و
تموج پایه است دیگه ما بی‌نهایت تموج پایه داریم
ولی نه تو این اتر اینجا که من الان دارم بحث میکنم ببینید من الان توی بستری از تموج پایه را دارم فرض میگیرم که اون بستر فرق داره با اون بستری که میخواد بدن برزخی را تشکیل بده میخواد بدن قیامتی را تشکیل بده ملاحظه میکنید این اساس ارزیم خب حالا دیگه انشاءالله زنده بودیم اینا را
این نقشه کلامی که از ابتدای بحث فرمودید که ما الان بشر در همون مثال رادیویی که میفرمودید بعد برسیم به اون نقطه‌ای که امواج برزیم
این پایه همین بدن فیزیکی ماست که ما میخواستیم اون هوش اشراق محور را بگیم مطمئن بشیم که این بدن ما ولو کار میکنه اتصال او ارتباط او اساس کار او به بیرون بدن بیرونی که فعلا اینا میخوان بگن یکیه یعنی دوالیسم جوهری هم که ایشون گفت رد اصلی فیزیکالیسم فیزیکالیسم مونولیسم به معنی یعنی ذهن و بدن و همه اینا یه چیز تمام این هم فیزیکی حالا با توجیهاتی که بکنیم صفتی حسی هرچی که انواعی که فیزیکالیسم صحبت میکنه درسته؟ با اینکه نه شما بگید که حتما غیر از این بدن فیزیکی بیرون داریم که داره مدیریت میکنه این بدن را اینجا بود که منظور من این بود که روی کرده این علوم به جایی میرسه که مطمئن میشه بشر که هرچی هست و نیست مونولیست نیست که همین بدن مونولیست و این بدن ولی یه مونولیست داریم اساتی تو درس اسفار زیاد میگن که بدن ما مرتبه نازله نفسه دیدید اساتید چقدر میگن بدن انسان مرتبه نازله یه جور مونولیسمه انسان چیه استاد مرتب سر درس میگفتن انسان یک موجودیست گسترده شده از فرش تا عرش این دقیقا یه تعبیر مونولیسمه اما نه مونولیسمی که این فیزیکالیسم ها میخوان بگن که اونا میخوان بگن هرچی هست تو نیست همین بدن و کار کرده های مادیشه ملاحظه کردید ولی این فضای اینا رو هر کدوم ان شاء الله حالا بازم فکرشون رو بکنید هر چی لهش یا علهش هم پیدا کردید ارسال کنید اونجا من دیدم میام هر کجا آسان تر دونه ما نینده، هر کجا آسان تر دونه شما بذارید من بعدنم اگر شد منتقل میکنم، فقط مهم اینه که بذارید هر تتون اونجا بذارید.
جمع سال دو تا سال، یکی این که در مقابل دوالیست به نظر میسید مونیست باشه، شما تعبیر میکردید یه واژه دیگه ای رو استفاده کردید، من تو ادبیات بس بیشتر دیدم در مقابل دوالیست مونیسم رو میگم.
آقا میفرمان که من اشتباه گفتم مونولیسم،
من سوال کردم پرسیدم شاید
مانعی نداره، نه من از حافظه میگم دیگه پیر مردم هستم یادم میره، سلامت باشی، نه واقعا میکنم واژه های زیاد سن من و طلبه ای که من... بله فرمودید مونیسم، بله همون مونوش مقصوده، بله. مونو به معنی واحد پیشوندیه که خیلی جا میاد، حالا اون لوش را من اضافه کردم، بله مونیست دوالیست مونیست یعنی یگانه.
همون سوال اصلی محل بحث، یعنی اونجایی که محل نزاعه پایه های فیزیکیه توی تقسیم شما، درسته؟ یعنی ما اونجایی که میخواییم بحث رو در مورد این که هوش مصنوعی،
بله چون الان ما دو بحثمون سر
ماشینه، آره به نوعی خارج نشه رید. ما اون چیزی که میخواییم سرش بحث بکنیم و محل نزاعه اون پایه های فیزیکیه،
پایه هاییست که ما میخواییم با کامپیوتر با ماشین فیزیکی اون هوش بیاریم، چون بحث ما سر اینه، ولی زمان میگم یه دفعه نگه اون پایه ها قبوله اما محل بحث
خلط نشه، این بحث سر
اینه، اصلا من دقیقا دنبال هم نه
تو همه فضا بینهایت
هم فضایی یا باید حتی تو این بتری که بتره همه فیزیکیه این نهایت عدد گویا، یعنی بینهایت فشرده از نظر کلاسیک بله مبتنی به منطقه قدیم، ولی من جلوتر رو عرض کردم اصلا بشر دست خودش نیست، منطق جدید منطق های جدید که هنوزم تازه مونده، چقدر منطق داریم خدا میدونه، اینا مثل آخون ابن سینا نمیتونن اون رو به کار نگیرن، ذهنشون مقدور
ولی مدبر به کار گرفتن،
ولی مدبر نشون. مثلا تو تواتر، من مثال هاشم قبلا زدم، تو تواتر به عنوان بدیهیات قبول دارن تو همین منطق دیگران، اما میگن چیه؟ یمتنع تواتر، یعنی از واژه امتناع بکن، امتناع مال منطقه چیه؟ امتناع ریاضی، مال منطقه ارسطوییه، دو ارزشی. اما تو تواتر که یکی میاد میگه مکه هست، دومی میاد میگه مکه، که یمتنع به برو کجاش؟ پنج تا یمتنع
و نه صفر رو به چیز میل میکنه،
میرسه به صفر یا نه
میل میکنه،
پس به امتناع میرسه، حالی که امتناع یعنی محال، ریخت تواتر ریخت منطق ارسطویی نیست، ولی میارن چون چاره ای ندارن، شما باید منطق جد که نوشته شد این با میگه بابا این تواتر رو اونجا میاوردیم جاش اونجا نبود، یعنیم تو حساب احتمالاتون منطقه کردن.